مومنی جان، آیه شریف از کردستان گفتن 270 درصد که 400 عدد رو گفتن دکتر نادری.
عدد درستی نگفتن، حدود 475 سال.
475 سال. خب خانم معصومه عباسی از زاهدان هم پیامک دادن به دفتر ملمون، گفتن که در زابل آثاری از دوره اشکانیان دیده میشه مثل تپه خدیجه. حال من تا اونجایی که سعی میکنم که درست بخونم اسامی رو، اما اگه اشتباه خوندم میتونی خانم معصومه عباسی از زاهدان تماس بگیرید، اگه تلفظ صحیحش رو بلدید بگید. و اینکه بعد از تپه لشکران در شمال غربی تاسوکی واقع شده. ممنونم از شما خانم عباسی از زاهدان و بقیه دوستانی که مخاطب مجله نیمروز هستید. قرار شد که بگید به ما در مورد سلسله اشکانیان چی میدونید و اینکه آثار باستانی که دور و برتون هست کدومش مربوط به دوره اشکانیانه. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های مجله ما. سامانه پیامکی هم 30558. اما مومنی جان، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مجدی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم.
خوش آمدید.
سپاسگزارم.
آقای مجدی خوش آمدید به مجله نیمروز. امروز داریم درباره دوره اشکانی صحبت می‌کنیم و قبل از شما داشتیم با یکی از مهمانان برنامه، با یکی از مهمانان مجله که صحبت می‌کردیم، همین بحث مطرح بود که دوره اشکانی کمتر مورد توجه قرار گرفته. با شما هم که می‌خوایم در مورد معماری و هنر صحبت بکنیم، به نظرم حتی تو این دوره هم همینطور، یعنی همین الان می‌بینیم که مخاطبای مجله وقتی ازشون خواستیم که بناهایی رو معرفی بکنن از دوره اشکانی، چندان در این زمینه اطلاعات ندارن و برای ما شاخص نیست. اما یه نکته در مورد دوره طولانی هم مورد توجهه. 475 سال اشکانیان حکومتشون ادامه داشت و طبعا توی 475 سال میتونه خیلی اتفاق، خیلی بناها ساخته بشه، هنر شاخص بشه و به خصوص این که در این دوره در واقع ویژگی‌های یونانی هم در دست کم در فرهنگ ما حضور داشته. حالا با این توصیفات خواستم از محضر شما درخواست بکنم که درباره معماری این دوره کمی توضیح بدین که ما آشنا بشیم و نمونه‌های رو هم معرفی بکن.
بله حتما. حالا یکی از نمونه‌های خیلی خوب معماری اشکانی، جای خیلی دوری نریم، تحت حکمتان است. ما در سال‌های طولانی که آقای دکتر صراف همکاراشون کار کردن اونجا از سال 61 و 62 اگر اشتباه نکنم، قبلش هم کارهای انجام شده بود، حالا تپه دیگه هم روش داشتن کار میکردن، تپه مسلا که مورد توجه قرار گرفته بود که شاید مرکز حکمتانه یا حکمتانه باشه. خب بیشتر آثار اشکانی به دست اومده، یعنی الان من با موزه دار اونجا صحبت میکردم چند سال پیش که رفتم اونجا، گفتم خب چند تا کار مادی از دوره ماتا اینجا شما دارید، یه دونه مهر به من نشون دادن، خیلی کوچیک عقیق، بقیه رو گفتن اشکانی، اکثرا اشکانی بوده، از هخامنشی هم همینطور، یعنی یه لایه‌ای از آثار هخامنشی هم به دست اومده. شما اون چیزی که در سطح تپه حکمتانه تشریح می‌بینید که زیر اون سایبان‌ها هست، اون سازه‌های معماری که وجود داره و دیوارهای ضخیم خشتی، اینا از دوره اشکانیه. ما شهرهای اشکانی داشتیم که خب مسلماً ببینید وقتی که شهر از بین میره یه محوطه تخت و صاف میشه علاوه باستان شناسی و این وقتی حفاری میشه پی دیوارها به دست میاد، به قول معمار به اصطلاح باستان شناسی فیچرز میگن، فیچرهاش به دست، فیچر یعنی اون چیزایی که مثل دیوار و امثال اینها اشیا، اینا فیچر حساب میشه، بقیه خاک هستش یا اون بستر زمینه هستش که خاکی که از دیوارا میاد تا بستر این تا زمین، خاک در واقع لول 0 که خاک زمین هست که اونجا دیگه متوقف میشه باستان شناسی، کارش متوقف میشه، میگه ما رسیدیم به لایه 0. اینجا در واقع میتونیم بگیم که در آذربایجان، در حوزه فرض بکنید خراسان شمالی، در ارتباط با اون چیزی که در ترکمنستان در نسا و از حضور شما آثار مشابه آی خانم اینا به دست اومده در آسیای میانه و همینطور در بخشایی از شمال افغانستان، در میتونیم بگیم یه ارتباطی رو از لحاظ باستان شناسی با بعضی از سایتایی که در شمال خراسان و خراسان رضوی به دست اومده نشون میده. منتها خب اینا حفاری شده، اخیراً کار شده، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی گزارش شد به کسانی که متخصص هستن و علاقمند هستن ارسال میکنه، به رسانه‌ها ارسال میکنه، ولی خب مسلماً یه با در واقع تا بخواد این تبدیل به گلکار بشه و یک کتاب بشه می‌بینید چقدر طول می‌کشه، بعضی وقتا 10 سال طول می‌کشه.
عجب.
5 سال طول می‌کشه چون این باید مثلا روش تحقیق و باستان شناسی بشه. باید در واقع اون داده‌های باستان روانشناسی تحلیل بشه، بیاد خانه سازی بشه، اگر مثلا دیواری وجود داره، اگر کاخ وجود داره، و اینا خیلی زمان میبره، چون باید اینا پس نوک قلمو باید کار بکنن. و طبیعتاً ما اونجور شهرهایی که مثل فیروزآباد، مثل در دوره هخام، در دوره مذهب خم ساسانی داریم که درست پایان دوره اشکانی و آغاز دوره ساسانی هستن. مثلا فرض کن شما حتما فیروزآباد دارابگرد رو از نزدیک اگه ندیدوشه حتما تصویرشو دیدین، شهرهای دایره‌ای هست، اصلا واژه گردم مثل بروگرد، بروجرد، اینا همشون نشان دهنده قلعه های دایره‌ای شکلی بودن که این به اصطلاح یک پلان یا یک در واقع پیافکند معماری یا نقشه به شیوه اشکانی بوده که به دوره ساسانی منتقل شده. هنر اشکانی اگه بخوایم بگیم در ایران که به صورت مجسمه و آثار ملموس و اشیاء کوچک، اشیاء تزئینی بیشتر پیدا شده از کجاست؟ از شوش مقدار زیادی از منطقه الیمایی هاست، منطقه الیماییس، الیماییس همون یا به قول یونانی ها، منطقه کسیهی ها یا همون کسیوی به قول خود مورخین یونانی، یا کسیهی ها که همون احتمالاً کاسی های باستان احتمال میدن باشن که به گفته پاتس از منطقه البرز تا منطقه شمال خوزستان، یعنی زاگرس رو هم وصل میکرده منطقه کسیهی ها. خب چون کسیهی ها یا کسیوی ها به قول یونانی ها یا همون کاسی ها احتمالاً اینا اقوام میتونیم بگیم به نوعی عشایر مانند بودن تا یه مقطعی در اون زمان آثار ملموس شاید ازشون به جا نمونده باشه، بلکه تمرکز الیمایی ها روی مسائل ملموس، مثلا فرض بکنید روی اشیاء ملموس که تأثیر حالا گرفتن، خودشون شروع کردن در دوره اشکانی از سلوکی به اشکانی کار کردن، مجسمه هایی به شیوه خودشون ساختن، از سبک یونانی کندن اومدن به شیوه خودشون کار کردن، توی منطقه از بزرگ شما ایزه، منطقه شمی، اون حوزه منطقه ایزه رو میتونیم بگیم که یعنی یعنی کوهستان هایی که خوزستان، جلگه خوزستان رو میرسونه به بختیاری و بخشایی از خود بختیاری. ما در بختیاری باستانشناسا کاری کردن که خب نتایجش کمتر مطرح شده و آثار جالبی به دست اومده، این میتونیم بگیم که حالا از حتی دورهای خیلی قدیم تر و تپای باستانی که در حوزه بختیاری و کوکیلی بوراحمد و فارس هستش نمونه هایی رو نشون میده. خب مسلما میگم اگه فرض بکنیم که مرکز الیمایی ها در منطقه به ویژه حوزه فرض بکنید شوش و ایزه نوای کوهستانی این منطقه که شمی یکی از نمونه های خیلی خوبش هست که بازم روش اخیرا کار کرده بودن، اینا بیشتر آثار ملموس به دست تو موزه ایران باستان میتونید اینا رو ببینید، تو موزه شوش هم میتونید ببینید، یعنی کسانی که دوست دارن ببینن تو موزه شوش میتونن ببینن، مثلا فرض کنید فرم مجسمه پیکره اشکانی، یعنی اینا توی مجسمه سازی اون ویژگی های در واقع یونانی رو به اون شکل نتونسته بودن در بیارن، مجسمه سازاشون خیلی ساده تر کار کردن، انتزاعی تر کار کردن، یه شیوه رو برای خودشون کار کردن که در دوره مسلماً اون شیوه یونانی نبوده. اگه بخوایم حساب کنیم شیوه یونانی از دوره هخامنشی شروع شده بوده، یعنی خود هخامنشیان وقتی که میرن به سمت آسیای صغیر و اونجا شروع میکنن به در واقع حکومت تشکیل دادن، ساتراپی درست کردن و ازدواج هایی میکنن، دورگه هایی ایجاد کنن که یک رگشون حالا حتی یونانی بوده، یک رگ هخامنشی، این از اونجا شروع میشه. من معتقد نیستم که اسکندر اینا رو مثلا ورشته هنر آورده گذاشته تو ایران، نه، خود شاهزادگان هخامنشی متمایل به این در واقع جریان بودند و در مخصوصا از اواخر دیگه سبک یونانی از دوره اواخر هخامنشی وارد شده بود
دیگه، وقتی مرزهاش نزدیک یونان شده حتما تأثیر هم
آفرین تأثیر گرفته. ما حتی نمونه هایی از فرض میکنی نوشته ها گلمای در دوره سلوکی میدونید که و همجور در دوره بخشی از اشکانی ما یک تکه سفال هایی داریم که روش به خط آرامی نوشته شده،
بله،
همین که سفال ها یه جور در واقع فرض کنید مثل کاغذ بوده برای نوشتن کارهای رسمی، مثلا فرض بکنید یه قاضی یک قواره زمینی رو به نام کسی میکرده، این رو مینوشتن که نگه دارن، تیکای سفال رو نمینداختن دور،
درست،
یا مثلا برای بس تیکای شستان روش چیز مینوشتن،
درست.
ما دقیقا از اینا توی اورامانات پیدا کردیم، یعنی باستان شناسای ما فکر کنم پارسال پیرسال بود، دو سال پیش بود یا شرم کمی مهتر، یک منطقه در اورامانات پیدا شد از دوره اشکانی، آثار اشکانی از دینور، اورامان، بروجرد، حوزه دینور قدیم، کرمانشاه، مائیدش، اون منطقه‌ای که در واقع دشتای وسیع و مراتع وسیع داشته از اونجا هم به دست اومده.
بله.
از ما در موزه تبریز هم فکر کنم اشیاء اعتماد داشته باشه.
آقای مجدی یه جا اشاره کردید به اون ساختار گرد شهرها. مثلا دونه قبل از اشکانیان هم ما چنین ساختاری رو می‌بینیم یا اینکه اینم می‌تونه تأثیر همون ورود هنر و نگاه یونانی باشه؟
احتمالش هست، چون که حالا ما واقعا بعضی میگن مثلا خود این ش... شکل دایره‌ای ابداع ایرانیا بوده. ولی که میگن یه نوع بعید نمیست که این باشه که یک نوع به اصطلاح سازه‌ای باشه که سریع شما میتونی اجراش بکنی، به همه جاش مسلطی، حالت نظامی هم تا حدی داره، هرچند اون شکل مستطیل هم نظامی انگاشتند. ولی وقتی به دوره‌های باستان نگاه می‌کنیم، قدیمی‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم احتمالاً یه چیزایی وجود داشت، سنت‌های شهرسازی که این نبوده. ولی خب مسلماً سنت‌های شهرسازی در ایران باستان از 3700 سال پیش به این طرف بیشتر کلید خورده در ایران، به خاطر اینکه شرایطش در ایران وجود نداشته. مثلا نواحی بین النهرین که آب خیلی فراوانی وجود داشته باشه، یا مثلا منطقه ماورالنهر، سیحون و جیحون که بیشتر اینا تونستن این کار انجام بدن. قلعه‌هایی ساخته می‌شده، بعضن اینا شکلشون مثلا منحنی یا مستطیل بوده، از این شکل خیلی قدیمی‌تر از دوره یونانی ما داریم. ولی این شکل دایره شاخص دوره به نظر من آغاز ساسانی هستش، که چون اواخر دوره ساسانی این شکل دایره دیگه ظاهرا رها شده تا حدی، ولی خب ما نمیدونیم واقعا، چون خیلی از این شهرها رها شدن، ممکنه این شکل تا اواخر ادامه پیدا کنه. بنابراین اگه بخوام کسی دوست داشته باشه شهرهای اشکانی رو ببینه، من فکر کنم حکمتانه نمونه خوبش.
بله،
حداقل خونه ها رو میتونن ببینن.
آیه مجدی، منم یه سوال دارم. اشاره کردیم به تپه حکمتانه، همون شهر حکمتانه یا همدان فعلیه دیگه، درسته یا نه؟
همون تپه حکمتانه معروف تو خود شهر.
درست، داخل خودش
اشکانی رو اونجا به وضوح میتونید ببینید.
درست.
بله، خیلی ممنونم آقای مجدی از توضیحات خوبتون. زنده باشید.
بله، بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. خب قرار شد که مخاطبین مجلمون هم با ما همراهی کنن و بگن که در مورد سلسله اشکانیان چی میدونن و اینکه آثار باستانی که دور و برتون هست کدومش مربوط به دوره اشکانیانه. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های مجله ما، سامانه پیامکی هم داریم، 30558. خب پیامک هم داریم. آیه عباس بیابانی از کرمانشاه گفتن معبد آناهیتا در شهرستان کنگاور و در استان کرمانشاه. خب یه سوالی هم مطرح کردن یکی از شنوندگانمون که مؤمنی جان قرار شد که وقتی ارتباط برقرار کردیم مجدد با جناب دکتر نادری بپرسیم ازشون که قلعه ضحاک در هشرود آیا یکی از آثار به جا مانده از دوره اشکانیانه یا نه.
در دوره‌های مختلف، حالا مثلا در همون‌های پادشاهان مثل زمان اشکانی یا همون هخامنشیان یا ساسانی، یا به هر حال دوره‌های مختلف دیگه، خب به هر حال با توجه به وسعتی که کشور ایران داشته، قطعاً مردمان جمعیت زیادی در نقاط پراکنده زندگی می‌کردن. اینا آیا هیچ استفاده از دولت مرکزی داشتن یا فقط احتمال مالیات از اونها می‌گرفتن و چه خدمات اونها داده میشد و چطور دولت به اونها رسیدگی میکرد؟ موسوی هستم از اصفهان.
سپاس از دکتر فرشید نادری. اصلا به دور شما سپوم به ایران حمله کردن، زدن، کشتن، آتش زدن، ولی در نهایت در فرهنگ ایرانی ذوب شدن. خواستم ببینم که چند درصد این اتفاق فرهنگی مورد تایید دکتر نادری میباشد. علی ناینی هستم از همدان.
ما
خب اما مجدد ارتباطمون برقرار شد با جناب دکتر فرشید نادری، مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر تاریخ. مجدد سلام جناب دکتر نادری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم.
خوش آمدید آقای دکتر نادری.
سلامت باشید. متشکرم.
زنده باشید. آقای دکتر، خواستم از منظر اجتماعی هم کمی درباره این دوره اشکانیان صحبت بکنیم، چون حالا تاریخ ما وقتی که بعد ازش میکنیم عموما درباره اینکه شیوه حکومت چگونه بوده، اما خواستم از نظر اجتماعی هم بدونم اون دوره وضعیت چگونه بوده.
ببینید متاسفانه آگاهی های ما در مورد شرایط اجتماعی در دوره اشکانی خیلی ناچیز هست.
بله.
ما بدونیم که اشکانیان یک طایفه ای بودند از در حقیقت اقوام تحت عنوان داهه که از شمال شرق ایران آمدند. یک طایفه کوچکتری به اسم پرنی یا اپرنی که اشکانیان خاندان ارشک یا خاندان اشک از میان این طایفه پرنی حکومت رو تشکیل داد. ما از شرایط قبیله دودمانی اشکانیان همینقدر اطلاع داریم که اینها ایران در پایین دشت‌های در حقیقت جنوب سیبری زندگی میکردن. در گذشته تصور بر این بود که اینها عموما به شکل قبیلگی زندگی میکردن، اما کشفیات باستانشناسی اقرارگاه‌های پیشرفته‌ای از اینها رو نشون داده که سیستم های آبیاری بهتری داشتن و در حقیقت دشت نشین بودن، شهر نشین بودن و اون سیستم یک پارچه عشایری یا قبیلگی خیلی نمیتونه مورد تایید قرار بگیره. اینکه اینها آمدن آرام آرام از سیستم طایفگی و قبیلگی یک خاندان حکومتی یا یک خاندان شاهی تشکیل دادن، خب به طبع وقتی یک خاندان شاهی تشکیل میشه یک طبقه اشرافی، یک طبقه یا طبقه نخبهی در بین اینها شکل میگیره و یک رتبه بندی اجتماعی هم ایجاد میشه قاعدتا در جامعه و خاندان سلطنتی یا خاندان شاهی و خاندانهای بزرگ ایرانی و دودمانهای زمینداران بزرگ یا اشراف اینها متمایز میشن از نظر اجتماعی از عامه مردم و خانخواه سلسله مراتب اجتماعی شکل میگیره. من نمیدونم آیا سوال شما اینه که در مورد شرایط اجتماعی، ساخت اجتماعی، طبقه بندی ها مد نظر شما
بله بله.
یا به شکل کلی تری؟
بله، همون محسن به قول شما از نظر طبقه بندی های اجتماعی بدونم مردم اصلا چه نسبتی به حکومت داشتن، شیوه در واقع حکومت داری حاکمان نسبت به مردم چگونه بوده؟
بسیار عالی. ببینید یک چند تا واژه‌ای در تاریخ اشکانیان خب مردم خیلی باهاش آشنا هستن، از جمله بحث ملوک و طوایفی بودن حکومت اشکانیان. این واژه از اون واژه‌هایی که خیلی دردسر ایجاد کرده در تاریخ اشکانیان و خیلی باعث گمراهی شده و تصور بر این بوده که در هر گوشه ای از ایران یک شاهی یا یک شاهکی حکومت می‌کرده و نهایتاً اون شاهنشاه در مرکز ایران و بقیه هم زیر نظر شاهنشاه. این ساختار ساختاری بوده که به اشتباه تحت تاثیر تبلیغات منفی علیه اشکانیان به اونها نسبت داده شده. ما میدونیم که بسیاری از پادشاهان اشکانی زمانی که فرصت پیدا میکردن شرایط آماده میشد خیلی با استبداد حکومت میکردن و در حقیقت ایالات مختلف رو تصرف میکردن و حاکمانی از خودشون بر اونجا منصوب میکردن و اینکه فکر کنیم که در هر گوشه ای از ایران یک ملوک و طوایفی بوده یا یک شاهک نشین هایی بوده این خیلی با واقعیت تاریخی ساختار نیست. همون ابتدایی صحبت هم خدمت شما عرض کردم که در مورد دوران اشکانی خیلی باید کار بشه و خیلی از اون فرضیات و خیلی از اون پیشفرض هایی که به غلط رایج شده باید کارشناسا در موردش صحبت بکنن که مردم بیشتر با شکل حکومت اشکانیان آشنا بشن. این سیستم حکومتی شاهنشاهی که در تاریخ ایران ما داریم همون تکرار میشه، اون سنت‌های شرق باستان تداوم پیدا میکنه. و یک اشاره دیگه هم مجلس بکنم و چیزی که در کتاب ها خیلی نوشتن تحت عنوان مجلس مهستان یا بله. مجلس بزرگان در دوره اشکانی، این هم باز از اون اشتباهات رایج در تاریخ هست. ببینید در تمام طول تاریخ ایران باستان ما یک مجلس شیوخ یا بزرگانی داشتیم که که اعضاش هم مشخص بودن، خاندان شاهی بودن، شاهزادگان بودن. خدمت شما عرض کنم رؤسای خاندان‌های بزرگ ایرانی بودند و این مجلس همیشه در تاریخ ایران حالا با فراز و نشیب‌های حضور داشته. اما در دوران اشکانی تصور بر این بوده که شاهنشاه رو اینها انتخاب می‌کردن، اینها عرض می‌کردن. بیشتر باید خدمت مردم عزیز تاریخوز و شنوندگان شما اشاره کنم که این مجلس بیشتر حکم تنفیذ رو داشته.
بله.
و اون شاهی که انتخاب می شده رو در حقیقت تایید می کرده و در مورد قدرتش و مانورش و که نفوذش مقداری باید احتیاط بکنه.
درسته. آقای دکتر اشاره کردید که از نظر حکومتی به هر حال استبداد و یا در واقع استحکام در شیوه حکمرانی وجود داشته. از اون طرف ما موضوع در واقع دستگاه زرتشتیان رو داشتیم که میدونیم که مثلا در دوره ساسانیان باعث نارضایتی شده بود خود حضور در واقع دستگاه زرتشتیان. ما هستم بدونم که این وضعیت در دوره اشکانیان چگونه بود، چون که من در تاریخ میخوندم که در واقع نوعی آزادی دینی در جامعه اون روز وجود داشته. چه این چیزیه؟
ببینید، خب واقعیت اینه که سلسله های ایرانی، چه هخامنشیان، چه اشکانیان و چه حتی ساسانیان، اینها همیشه رواداری داشتن و مدارا میکردن با بقیه ادیان، اقلیت ها، و جز در مواردی که به عنوان مثال مسیحیان در ایران، یهودیان در ایران، در دوره ساسانیان مشکلاتی ممکن بود پیش بیارن یا اختلافاتی پیش بیاد، معمولا روابط بین دولت ایران که حامی کیش زرتشت بود و بقیه اقلیت‌ها حسنه بود. حتی در مورد دوره ساسانی که البته من در این زمینه تخصصی ندارم، باید عرض کنم که اینجوری نبوده که شما تصور بکنید که زرتشتیان و یا شاهانی که حامی کیش زرتشتی بودن ستم کردن بر دیگران یا حقوق دیگران رو در حقیقت ضایع کردن. و ما میبینیم که در دوره ساسانی بسیاری از کلیساها و کنیسه ها و حتی معابد بودایی به شکل آزادانه دارن به مناسک دینی خودشون میپردازن. اما در دوره اشکانی به اون شکلی که ما کیش زرتشت، کیش رسمی دولت ایرانی، اطلاعاتمون واقعا ناقص هست و کم هست و ما میدونیم که اشکانیان خودشون حامیه کیش زرتشت بودن و حتی از اسامی برخی از پادشاهان اشکانی قشنگ بود که به عنوان مثال تیرداد که نام چندین پادشاه اشکانی بوده دیده تیر داره، یا مهرداد اشاره به مهر یا مهرداد داره، و یا اون سفال نوشته هایی که در نسا عرض کردم خدمت شما، اونها همه تقویم زرتشتی رو نشون میدن، یا آتشکده های متعددی که در جای جای ایران پیدا شد. اما به شکل رسمی خودش در دوره ساسانی نبوده که شما تصور کنید.
بله. آقای دکتر، من چون که حدود 3 دقیقه دیگه فرصت داریم که با شما گفتگو بکنیم، افتخار گفتگو با شما رو داشته باشیم، دو تا پرسشم رو با هم دیگه یک جا مطرح میکنم. و اون این که دلیل پایداری حکومت اشکانیان به مدت 475 سال چه بود، و از اون طرف دلیل در واقع منقرض شدنشون چه بود؟
بله، ببینید، خب اشکانیان یک خاندان نیرومندی بودن که از نظر نظامی شما در تاریخ مطالعه کردید که خدنگ پارتی یا تیر پارتی بسیار شهرت جهانی داره. آمده شده حکومت ها خب خیلی اینجا واقعا نمیشه بحثشو باز کرد. حالا چرا اینقدر طولانی شد دوره اشکانی؟ به دلیل اینکه اینها واقعا اون خاندان های حکومتگر یا خاندان های نژاد اشراف در بسیاری از مواقع حمایت میکردن از اشکانیان. باید گفت که همین خاندانهای نژاد و اشراف در نهایت که وقتی اشکانیان رو رها کردن منجر به شکست اشکانیان شد. اما دلیل سقوط اشکانیان باید بگم که این جنگ بسیار فرساینده ای اون با روم بود از یک سو، و از یک سو جنگ اون با قبایل بیابانگردی بود که از مرزهای شرقی و شمالی یا همون جایی که خود اشکانیان آمده بودند، و اشکانیان با اینها می جنگیدند در دو جبهه. در دراز مدت دیگه توان مالی و نظامی اشکانیان کاهش پیدا کرد و نتونستن مدیریت کنند و به ویژه رویارویی با روم که واقعا یه ابرقدرت بزرگی بود منجر به کاهش ذخایر مالی و نظامی اشکانیان شد و در نهایت باعث سقوط اونها شد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر. امروز من واقعا از شما خیلی آموختم در مورد اشکانیان و به خصوص با در واقع نکاتی که گفتید سعی میکنم که ادامهش رو برم حتما بیشتر مطالعه بکنم. فقط خواستم از محضرتون درخواست بکنم که اگر حضور ذهن دارید بتونید چند تا کتاب هم معرفی بکنید، هم برای من هم برای شنونده ها، فکر میکنم مفید باشه.
بله خواهش میکنم. من خودم هم واقعا از شما تشکر میکنم که به این سلسله واقعا مظلوم از تاریخ ایران بیشتر توجه کردید. کتاب شاهنشاهی اشکانی از مورخ لهستانی یوزف وولسکی خیلی کتاب خوبیه. کتاب مبانی تاریخ پارتیان از شیپمان که نشر و پژوهش فرزان روز چاپ کرده بسیار کتاب خوبیه.
بله.
در حوزه اشکانیان اون مقالی که دانشگاه کمبریج چاپ کرده و بخش اشکانیانش که در حقیقت جلد سوم هست خیلی میتونه کمک کنه خوانندگان در واقع عام رو یا دیگران رو که میخوان آشنایی پیدا کنن با تاریخ اشکانیان.
بله.
ولی باز هم اگر فکر کنم سه تا کفایت بکنه چون فرصت شما.
بله بله، خیلی متشکرم.
از سوالی هم که از مخاطبینمون داشت جناب دکتر که قلعه ضحاک در هشت روده یا مربوط به دوره اشکانیه یا نه؟
ببینید، اولا که قلعه ضحاک در نام تحت عنوان قلعه ضحاک در جای جای ایران به ویژه در غرب ایران فراوان.
بله.
و اکثر این سایت های باستانی یک لایه اشکانی دارن و لایه بالاتریش که لایه ساسانی باشه و لایه پایینتر که لایه سلوکی یا هخامنشی باشه. در هشرود ما آثاری از اشکانیان داریم، در قلعه ضحاک هم همینطور. بله
درسته. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب دکتر فرشید نادری، مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر تاریخ. خدا نگهدار.
خدا نگهدار آقای دکتر.
خدا حافظ شما.
من توی راه داشتم میرفتم که این برنامه زیبای شما رو در مورد اشکانیان شنیدم، چون قبلا این مطالعات مختصری در این زمینه داشتم و خودم یک سیستانی هستم، دوست داشتم که یه چیزایی که اونجا خوندم رو با شما اشتراک بگذارم. هرچند که منابع کمتری نسبت به سایر سلسله ها توی دوران باستانی در مورد اشکانیان هست، لیکن باز هم منابع قابل توجهی هست. من کتاب های خوندم که اشکانیان در واقع از اتحاد اقوام سکاها که اقوام آریایی بودند و در شمال ایران امپراتوری سیاسی ها رو تشکیل داده بودند، از اتحاد اقوام سکایی به وجود اومد که این اقوام منحصراً میشه گفت که امروزه در ایران در سیستان زندگی میکنند، یعنی بازمانده های اون اقوام، چون که سیستان اسمن هم سکستان یعنی سرزمان سکاها، سکا هم به معنی مرد شجاع و شهر سقز، شهری که در اونها هم از سیکاز یا سقز اون هم شهر سکاها نام برده میشه و آثاری که پیدا شده در اینجا از اشکانیان دیده میشه. در سیستان آثار زیادی هست و خانواده سورن متعلق به سیستان بودن. پروفسور گریشمن میگه خانواده سورن به احتمال زیاد همون سم شاهنامه هست. جواد شهرکی از گنبد کاووس.
بنده از شهرستان دلفان استان لرستان مزاحم میشم. در شهرستان دلفان گردنه‌ای هست به نام گردنه اشکانی که این مخفف لفظ اشکانی هستش و توسط باستانشناسان آثار زیادی از این گردنه بیرون اومده که در موزه های خرم‌آباد و موزه های تهران و فکر میکنم موزه لوور پاریس نگهداری میشن. خدا حافظ. در استان لرستان کاوش‌های در گردنه اشکانی که به لهجه گویش لکی همان